أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بر سر جریان اصول مرخصه در بعضی از اطراف علم اجمالی بود. آیا می شود در بعضی از اطراف، نه در همه اطراف، در بعضی عناین مشتبهین جلوی من هست، من می دانم یکی از اینها خمره، اما نمی دانم کدام یکی. احد و هما رو می دانم نجسه، اما کدامه نمی دانم. خب حالا گفتیم در همه اطراف یه بحثی، اما در بعض الاطراف ما بیایم مثلا اصالت الحلیه جاری کنیم، اصالت الطهاره جاری کنیم، اصالت البراءه جاری کنیم و بخواییم بقید یکی از ظرفا رو بخوریم، را تشنه بدیگه بالاخره. حالا یکیش خمره، اون یکیش خم نیست که، یکیش اصالت جاری میکنم مصرف، اما یکیش کار ندارم. در بعض الاطراف ما این کار رو انجام بدیم. خب بحث مقام ثبوتش گذشت، مقام اثباتش. در مقام اثبات بیانی رو از میرزای نائینیشون نقل فرمودن و بحث اثباتشون با هم بیان میرزای نائینی و مبنای اقتضاء او در حقیقت از اینجا آغاز کردن. و اون بیان این است که خب همچنان گفتیم در مقام اثبات برای میرزای نائینی نمی شود در همه اطراف اصول مرخص جاری کرد، در بعض الاطراف هم نمیشه. چرا؟ ترجیح بلا مرجح لازم میاد. شما رو ظرف الف، ظرف الف میخواید اصالت الطهاره جاری کنی، اصالت الحلیه جاری کنی، خب ظرف ب اگر زبان داشته باشه معترض میشه، میگه چرا او آره من نه، این چرا تبعیضی هست؟ ترجیح بلا مرجح چرا؟ چه ترجیحی در ظرف الف بود که در من نیست؟ چه ویژگی بود داشت که من نداشتم؟ میگید خیلی خوب، از الف میگذاریم میدیم سراغ ظرف ب. حالا میخواید در ظرف ب جاری بکنید، باز الف میتواند معترض بشه که چرا در من نه، عرشان خواهد میکرد و به این بیان. پس در حقیقت اون دلیل رفع ما لا یعلمون که دلیل اصل براءت هستش، اون رفع ما لا یعلمون اطلاق دارد، اطلاق دارد، اطلاقش هم شامل این طرف میشد، همزمان شامل اطراف دیگر هم میشود. فلذا عقل مقصدتون که وقتی اینطور شد اینا تعارض میکنن با هم دیگه، تعارض میکنن، اذا تعارضا تساقطا، تمام میشه. این بیان مرزای نائینی بودش. حالا این همین جمله آخرش جامون به کلمت اخرى، حالا همین جمله رو بخونم و بعد ادامه بس. و به کلمت اخرى انه بعد العلم بعدم جریان الاصل في كل الاطراف في وقت واحد، بعد از که ما علم پیدا کردیم به این که نمیتوان در همه اطراف في وقت واحد به شکل همزمان اصل جاری کرد، یحصل التعارض بین اطلاق دلیل الاصل، دلیل اصل هم عرض کردیم رفع ما لا یعلمون مثلا، یحصل التعارض بین اطلاق دلیل الاصل لكل طرفین و اطلاقه لسائر الاطلاق، اطلاق دلیل اصل نسبت به هر طرفی و اطلاق دلیل اصل نسبت به سائر اطلاق، عرض نفسرتون که بینتون تعارض ایجاد می شود و مقتضی تعارض از تساقط. خب میرزای نائینی اونجا بسیار فاتحانه بحث رو تمام میکنن، میگن دیدید که نشد هیچ. پس در نتیجه ما ناچاریم به موافقت قطعیه، ناچاریم موافقت قطعیه. محق بده نائینی اینجا پاسخ میده. قبلا هم عرض کردم اینا بحثای خیلی بروز، یعنی روزی بوده، هر روزی بوده بحثا، یعنی بروز با هم دیگه بحث میکردن و چالش میکردن. چی؟ آره با حقه عراقی اشکال میکرد به نائینی که نه اینطور نیست، شاگردان مشترک مطالب رو میبردن میابردن به نوعی آیت من نمام میکرد خبرچین میکرد که آه چه نچستی میزای نائینی چقدر واقعا این حوزه بارنشاته، این حوزه ای که اینا توش بودن. این تفاوت بین به اون فضایی که مثلا افراد طلبه ها بیکار میشن و تو چه عمومی خبر، تو چه عموری خبرچینی میکنن، بدگویی های شخصی و مسائل سیاسی و مسائل جنایی و اینا، اینا تو چه عموری خبرچینی میکردن تو استدلالات علمی و فلان از این خبرچین هم اینجور خبرچین ها که اینا چه فضایی بودن، اینقدر بحث زنده بوده، بحث داغ بوده، فضا فضای گرم علمی بوده که من توی همچین فضایی رفت و بدل میکردم. بگذر محقق عراقی یک اعتراضی و یک شبهی متوجه کرده است نسبت به این بیان مرزای نائینی علیه الرحمه. البته شبهه به نوعی میشه شبهه سنگینیه، لذا خیلی تلاش شده است این پاسخ داده بشه. خود مرحوم خویی به عنوان مدافع مدرسه نائینی و شاگرد مدرسه نائینی تلاش کرده به هر وضعی هست این شبهه رو نفس کنم که دفع و رفع بکنه. شما عبارات آقای خویی ببینید شو خیلی اینجا تلاشی کرده است و واقعا یعنی خواسته از مدرسه استادش حمایت کنه، دفاع بکنه و پاسخهای متعددی رو، نه یکی متعدد، که شما هر کدوم جواب بدید او یکی رو شما علم بکنم و آقای صدرم خدا خیرش بده یه دونه هم برای شما سالم نمیذاره، همه رو جواب میده، اصلا خیلی حال قصه رو از بین میبرن. در مدرس این که بله در تقریب محقق عراقی علیه الرحمه ایشون میفرمند که اون چه که اینجا ما داریم این هست. ببینید اطلاق آقایان میدونید اطلاق اطلاق افرادی دارن، اطلاق احوالی دارن. اطلاق افرادی مثل که من میگم اکرم العالم، اطلاق افرادی یعنی چی؟ یعنی شامل فرد این فرد میشه، شامل اون فرد میشه، شامل اون فرد میشه، یه فردش زیده، یه فردش عمره، یه فردش بکره، یه فردش خالده و هایده. این اطلاق افرادی. اما یک اطلاق دیگر اطلاق احوالیه. یعنی چی؟ من میگم اکرم العالم، شما میگه آقا عالم در حالی که ایستاده است یا در حالی که نشسته است یا در حالی که مثلا دراز کشیده استراحت کرده یا نه در حال کتاب خواندن یا نه در حال تدریس یا نه در حال تعلیم. یعنی حالات مختلف یه فرده، افراد متعدد نشده یه فرده، اما حالاتون اگر ما گفتیم اطلاق احوالی دارد بگیم فرق نمی‌کنه، اکرم العالم در هر حالی بود اکرامش بکن. یا نه این فقط در حالتی که مثلا فرضون که مشغول درس و بحث ما اکرامش میکنیم، اما وقتای دیگر رو ما کارش نداریم، هر چی میخواد باشد یه خودش میدیم. اما مثلا هر فقط هستی که اکرامش کن، این اکرامش بکن به این وضعیت. خب ما بگیم اطلاق احوالی، اینشون میگن که این محظوری که ما اینجا داریم، این محظوری که به وجود میاد از جریان عرض در همه اطراف، محظور چیه؟ ترخیص در مخالفت قطعی است. میگیم این محظور از کجا به وجود میاد؟ میگن این محظور از اینجا به وجود میاد، از مثلا تو شما اصل رو در هر طرف جاری میکنید به نحو مطلق، اونم اطلاق احوالی. یعنی چی اطلاق احوالی اینجا؟ یعنی شما میگی آقا من این طرف رو مرتکب میشوم، چه این که طرف دیگر رو بخوام مرتکب بشم یا نشم، حالتش هستا. میگی ظرف شما رو الف رو میخورم، چه در این حالت که بخوام ظرف ب رو بخورم چه نخورم، چه از ظرف ب اجتناب بکنم چه اجتناب نکنم. پس اطلاق احوالش من چی میشه؟ ظرف ب هم همینطور، ظرف ب رو من مرتکب میشم میخورمش، مایهی که داخلش هست، چه بخواهم ارشان فرطون که ظرف الف رو بخورم چه نخورم. خب ایشون میگن که اگر اینطور شد، اگر اینطور شد ما میام چه کار میکنیم؟ ما میام اطلاق اصل رو در هر یک از این دو طرف نسبت به حالت طرف مقابل، نسبت به حالت ارتکاب و فعل طرف مقابل ارواستون که اینو کنار میگذاریم، الغا میکنیم. وقتی اینطور شد چی میشه؟ ما با دو تا ترخیص مشروط مواجهیم. دو تا ترخیص مشروط. میگم آیا اجازه دارم این ظرف رو بخورم؟ میگه بله، در صورتی که ظرف دوم رو نخوری. خب چه اشکال داره؟ میگم آقا شما ظرف الف رو در حالتی که در حالتی میتونی بخوری که ظرف قل بده، ظرف ب رو دیگه نخوای بخوری. یا ظرف ب رو، ظرف ب رو در حالتی میتونی بخوری که قل بده ظرف الف رو نخوری. من حالا یه مثالی خود عرفی تر مثلا به شما بزنم، گاهی دو تا خوراکی هست که میگن با هم خوردنش مضره، مثلا عسل و خربوزه مثلا من نمیدونم ولی میگن یا مثلا سردش میکنه انسان مثلا یه غذای سردی رو یه غذای سردی حالا چه که میگن دیگه حالا من کنار خیلی وارد نیستم که به اون حال فقه اسلامی ما کار نکنیم بس بس میگه ولی حالا چیزی که الان قدیم بوده است و حالا صحت تو خوشو کار ندارم. خب شما سوال میکنی آقا مثلا فرض بفرمایید که من عسل میتونم بخورم؟ میگن بله در صورتی که خربوزه نخورم. خربوزه میتونم بخورم؟ میگن بله در صورتی که عسل نخوری. شما ترخیص دارین اما این ترخیصت مشروطه، مشروطه به عدم ارتکاب اون طرف مقابل. خب حالا تو بحث ما چرا ما بگیم مشروط باشد این ترخیص؟ به جهت اینکه میخوایم سر از مخالفت قطعیه در نیاره. چرا که شما ظرف الف رو خواستی برات جای کنی مصرف بکنی بعد دوباره ظرف برم برات جای کنی مصرف بکنی، قطعا شما مخالفت قطعیه کردی. برای اینکه سر از اونجا در نیاورد و ترخیصی از جانب مولا در مخالفت قطعیه داده نشود، ما میام چیکار میکنیم؟ ما میام دو تا ترخیص مشروط اینجا مطرح میکنیم دیگه. حالا اگر اینطور شد دیگه چه اشکال داره اینکه محضور و ایرادی نداره. بخوانیم عبارات ایشون. و هناك اعتراض مشهور که اصلا از محقق عراقی هست، تعبیر ایشون من مشهور از اینکه خب خیلی محل بحث و نزاع شده بوده بین علما، چون بالاخره علمایی که در رجب بودن شاگردان هم بزرگان بودن، لذا خیلی اینا رو بحث کردن که بالاخره استاد ما درست میگه استاد شما درست میگه بحث کردن. و هناك اعتراض مشهور یوجه الى هذا البرهان، این برهان میگن ای الاستدلال، ای الاستدلال، ای الاستدلال، لا لا البرهان، لا البرهان، لا البرهان بالمعنى المنطقي. معمولا اینطور هست مثلا همش شیطان دیگه وقتی میگن برهان منظورشون اون برهان رو برای منطقی نیست، یعنی استدلال نه زهرون نرد به برهان معنای منطقی. حالا شاید شاید ما زهرون نرفته بود، خیلی خیلی خوب من اونجا جلو گیر کردم، نه من در آینده هم زهرون برسم. بله خب اعتراض مشهور متوجه این شده و حاصل او حاصلش این است که ان المحذور الناجم عن جریان الاصول فی کل الاطراف هو ترخیص فی المخالفت القطعیه، محظوری که به وجود میاد از جریان اصول در همه اطراف، اون محظور چیه؟ چه ایرادی پیش میاد اگر ما بخوایم در همه اطراف اصل جاری کنیم؟ ترخیص در مخالفت قطعی است. شما اگر گفتید میشود در همه اطراف اثباتاً هر مفهومی که اصل جاری کرد، شما ترخیص دادید در مخالفت قطعیه. و هذا المحذور انما ينشا من اجراء الاصل فی کل من الطرفین مطلقا، این محذور فقط ناشی می شود از اجرای اصل در هر یک از دو طرف به مطلق، یعنی سید بالاطلاق الاحوالی، بالاطلاق الاحوالی. این دفعه ای سوا اون ارتکب المکلف در واقع توضیح همین اطلاق احوالی در واقع دارن بیان میکنن که اطلاق احوالی شو دارن میگن. ای سوا اون ارتکب المکلف و الطرف الاخر او اجتنبه، یعنی شما ظرف الف رو میتونید مصرف بکنید، چه در این حالت که ظرف دیگر رو هم بخواید مصرف بکنید چه اجتناب بکنید، فرق نمیکنه. در هر صورت اینو شما میتونید مصرف بکنید. و اذا الغینا اطلاق الاصل فی کل منهما لحالت ارتکاب الاخر، اگر ما الغاء کردیم اصل را در هر یک از اینها نسبت به حالت ارتکاب دیگر، یعنی چی گفتیم؟ گفتیم براش مهم نیست، فرق نمی کنند حالت دیگر شما انجام بدی یا انجام ندهی، اطلاقش رو های اطلاقش برطرف کردیم، نه اینکه چی کردیم. حالا شد عبارتم را تصدیق کنم، یعنی این حالتی که اطلاق داشته باشد که شما دلت خواست حالت دیگر مرتکب بشه و دلت خواست مرتکب نشو، این اطلاق رو برداشتیم، چیکارش کردیم؟ مقیدش کردیم و مشروطش کردیم. گفتیم چی؟ گفتیم شما میتوانید ظرف علف رو بخوری اما مقید و مشروط به این که ظرف ب رو نخوری، اون اطلاق رو به تغییر تبدیل کردیم. بله انتج اثبات ترخیصین مشروطین، این نتیجه میدهد اثبات دو تا ترخیص مشروط را، یکی مشروط است به ترک دیگری و یکی مشروط در دیگری و کل منهما منوط به ترک الاخر، هر یک از اینها منوط است به ترک دیگری. و مثل هذا لا يؤدي الى ترخیص في المخالفه القطعيه، یه همچین چیزی این منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشود. و یعنی ذلك معناش چیه؟ ان المحذور يندفع برفع اليد عن اطلاق الاصل في كل طرفه، محذور دفع میشود، مندفع میشود با دست برداشتن از اطلاق اصل در هر طرف. میگه شما کافی است که از اطلاق دست بردارید، محذور هم تمام میشه. اون چقدر مشکل ایجاد میکنه اون اطلاق احوالی. اگر اطلاق احوالی رو کنار گذاشتید و اولش مقید و مشروط کردید، گفتید تو آزادی این ظرف رو بخوری، در صورت اون رو، یا نه او رو آزادی بخوری در صورت این یکی ظرف رو نخوری. اگر اینطور گفتید دیگه مشکل ایجاد نمیشه، مخالفت قطعیه پیش نمیاد، مخالفت قطعیه پیش نمیاد. بله. و مثل هذا لا يؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه، ويعني ذلك ان المحذور يندفع برفع اليد عن اطلاق الاصل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه دفع المحذور، ولا يتوقف دفع المحذور على الغاء الاصل راسا، ولا يتوقف دفع المحذور على الغاء الاصل راسا. بنسبه كما فعله المرزا النائيني، كما فعله المرزا النائيني. نائيني آمده از اساس قصو اذا تعارضا تصارضا، اصول با هم تعارض میکنن، اطلاقاتشون اطلاقات ادله اصول با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. ولا شك في ان رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز الا لضروره، طبیعی است که شکی نیست، یعنی که رفع اید از چیزی از مفاد دلیل این جایز نیست، ممکن نیست، ما مجاز به این کار نیستیم مگر به خاطر ضرورت. در جای ضرورتی پیش آمده ما ناچار شدیم به جایی که کلن این عدل اصول رو کنار بذاریم، رفع اعمالای عالمین در هر دو طرف رو کنار بذاریم، آمدیم اطلاقش رو تغییر کردیم، جمع جور ترش کردیم، گفتیم دعواتون نشه کنار هم بشینیم، نه اینکه هر دو رو بلند کنیم. خب و ضرورت رو تقدر و به قدره ها، ضرورت هم اندازه گیری میشه، محدود میشه به همون اندازه خودش. فلماذا لا نجر الاصل فی کل من الطرفین، ولكن مقیدا به ترک الاخر، چرا نتونیم اصل جاری بکنیم در هر یک از دو طرف اما مقید به ترک دیگری؟ هر بحثاتون که این خیلی خوب. پس خلاصه کلام این که آقا جان محقق عراقی میگه که من گفتم جرای براءت در بعضی از اطراف نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون محذور ثبوتی هست. بحث علیت رو مطرح کردم، شما زیر بار نرفتید، اینطوریه. حالا که اینطور شد، حالا که شما محذور اثباتی رو مطرح میکنید، من محذور اثباتی شما رو میذارم حرف شلش رو کنم، ببینید که نه، یا همون محضور ثبوتی ما رو میپذیرید یا اگر نپذیرید محضور اثباتی شما به درد نمیخوره. نه، تقیید و تقیید دلیل میخواد، دقت میکنید، ما یه مطلقی داریم یه مقیدی باید باشه، یه دلیل لفظی که باید تقیید بذارد اون رو، مثلا دقیق میکنیم. خب حالا در اینجا یه همچیز که ما نداریم که مطابق گفتیم آقا چون ضرورت پیش آمده است و میخواد سر از اون محضور در نیاریم، پس بیایم یه همچیز چیزی رو ما اینجا به تراشیم درست بکنیم. بله بله، اگر لازم باشد بله، یعنی ما بیاییم به کمک ادله دیگر اون اطلاق او رو تغییر بزنیم. یعنی ایشان میخوان بگن که آقا جان چه لزومی دارد ما رأساً بگیم کنار بگذاریم، میگن الجمع مهما امکن اولا من التق، یا هر مثلا کن که المیسور لا یسقط بالمعسور، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. چه لزومی دارد که ما کلش کنار بگذاریم، اون مقدارش که مزاحم هست رو کنار بگذاریم، اطلاقش رو کنار نگذاریم. شما میگه اکرم العالم شامل فلانی هم میشه، ولی فلانی فلان محذور رو دارد، اصلا ما اگر اون اکرام بکنیم اون سبب فلان حرام میشه، مثلا فلان مشکل میشه. خیلی خوب، ما این فرد خاص رو کنار میذاریم، کل العالم رو کنار نمیذاریم، این فرد خاص چون درش محضور بود کنارش میذاریم. اینجا هم همینطور میگم، حالا اون حالت اطلاق افرادی بود، اطلاق احوالی، این حالت خاصش رو که شامل ارتکاب حالت دیگه هم بشه اون رو کنار میذاریم. میگیم نه، فقط در حالتی که ظرف شما رو دور نخوردی میتونه ظرف شما رو یکو بخوری. این واقعا که ما با این میتونیم درست بکنیم. من ما خود پاسخ چند پاسخشون ذکر میکند که هم از آقای خوییست، البته بعضیش تو همین تقریرات آقای خویی که الان چاپ شده و موجود هست پیدا میشه، بعضی هاش تو تقریرات آقای خویی نیامده، اونا که چاپ شده لالا خود شهید صدر خود بلخواست شده شهید آقای خویی بوده در دستشون نقدر کرده، خودش نوشته و یادداشت کرده کنند. ما این مطلبی رو توی این کتاب این برنامه درسی آورده بودیم که پاورقی از قول از آیت الله مکارم در مورد بلاغت خان یا آقای جایی نقد میکنید که ما توی جلسه بود توی شهرستان، بعد یکی از اینا همین بود که شما اینجا ارجاع ندادید از کدام کتاب اینو گفتید. آقا این نقل شفاهی و نقل خرمت منبعش مشخص از کدوم کتاب اینو. آقا چی داری میگی؟ نقل شفاهی کتاب کدومه؟ یه طرف یه شخصی خود من یه چیزی گفته، من کدوم کتاب دنبالش میگردم؟ من گفته اینو، من کدوم کتاب اصلا فرض میگه؟ بله ممکن میگم من شما قبول ندارم، ثقه نمیدونم در این نقل خیلی رو اون یار، اما که من به کجای ارجاع بدم تو کتاب یا نمیشه که اینقدر ماشاءالله ذهنش درگیر این بحث سوری و فرمالیته تحقیق و اینا بودش که نمیفهمید که من این نقل شفاهیه. یه آقا تو به من نگفته است، یه آقای گفت او به من گفته ابری راست خودم برم مطمئن ارزم خاطر میگه منظور حالا اینطور این که حالا شهید صدر ما به آقای کجا گفته چطور به آقای خویی نسبت داده نبود تقریرات بشیم نه بابا خب این خودش شاگرد آقای خویی بوده، این که محتاج نبوده بره تقریرات آقای خویی رو بخواند تا بفهمد آقای خویی نظر چی است، که اصلا این که ایشان که چه واسه از اون تقریر نمیسازه که خیلی دور تبدیل واسه فهم مثلا آقای خویی. حالا لذا اینطور هستش، بالاخره شما چند جواب دارید که احمد آقای خویی است. اولین مطلبی که ایشون میگن آقای محقق عراقی میخواد یه حالتی برای شما فرض بکنه، یعنی همین مثال شما یه جورتون توضیح بدین تا شما میدین نمیشه اون چجوری میگه ببین در حالتی که من یک ظرف مرتکب میشم این مشروط است این که ظرف دوم مرتکب نشم و نشده باشم، وقتی ظرف دوم رو مرتکب میخوام بشم این مشروط است این که ظرف اول رو مرتکب نشده باشم. اصلا سوال میکنم از اون سوال میکنم نم شما خون یخ میخواید بدید اصلا سوال میکنم میگن حجامت نکردید خیلی حجامت حساس هست حجامت نکردید اگه حجامت نه نمیشه دیگه از آره بازی حالا من از اون یعنی جهت تو یعنی اولش که من میخوام ظرف رو بخورم میگم اون یکی ظرف شما دو رو نخوردی میگم نه میگه خیلی خواست بخورم فقط میکنم اگر ظرف شماره مثلا فرض کنم دو رو بخوام بخورم میگم شما ظرف شماره یک نخوردی میگم نه لب نزدم یه خیلی خواست اجازه نمی بخونم. پس یعنی در صورتی تجربه یک کلمه است تا این کلمه بگیریم در صورتی من مجازم ظرف شماره یک رو بخورم که ظرف شماره دو رو نخورده باشم، درسته؟ از اون طرف در صورتی من مجازم ظرف شماره دو رو بخورم که ظرف شماره یک رو نخورده باشم. حالا اگر من هیچ روز ظرف رو نخوردم آیا مجاز هستم هر دوش رو بخورم؟ توی فرد هم رو بگیریم دارد میکنیم فرد تو صفحه میگن اگر شما که تو این صف وایسادی حق نداری تو اون صف وایسی، اگه تو اون صف وایسادی حق نداری تو این صف وایسی، اما شما اصلا بیرون از صف وایسادی از توش کنون صف ها نیست، آیا الان که بیرون از دو صف هستی اجازه دارین تو هر دو صف وایسی؟ یعنی نسبت به هر دو صف شما مجازی؟ بله شما از این انتخابت که استفاده نکردی که شما حق رو دلت بخواد این استفاده کنید، پس الان به خودی خود شما مجازی برای استفاده از هر کدوم صفایی که دلت خواست، از نظرتون که یعنی شما شرط رعایت کردید، شرط رعایت کردید، شرط استفاده از ظرف یک نخوردن ظرف دو است، خب شما ظرف دو نخوردید، شرط ترخیص ظرف دو نخوردن ظرف یک که اینم شما رعایت کردید، پس شما الان همزمان دو تا ترخیص تو جیبت دارید، دو تا کارت ترخیص به شما دادم شما میتونید استفاده بکنید، یا این همونه این همون ترخیص. بله این عملا میگید هیچ وقت منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، اما بالاخره خود این که شارع مقدس عملان دو تا ترخیص به شما داده این قبیحه، نباید کاری کرد، این داده نشمولیه، نباید کاری هم چه کاری بکند و از مخالفتی میگه. آن صد میگه که این چی داره شما میگید، آه این حرف چیه، مگر نمیگید این اصل جاری میکنیم، اصل یه حکم ظاهریه. خب حکم ظاهری عرض مثلا کنون که به خودی خود آمدن حکم ظاهری که این که مشکلی نداره. چی مثلا حکم ظاهری ما؟ ترخیص مشروط به عدم ارتکاب حالت دیگر، این حکم ظاهری مهم. این که به خودی خود مشکلی ندارد که کجا مشکل برمیخورد جعل حکم ظاهری؟ جایی که منافات با حکم واقعی باشه. عرض نظر کنم که شما یکی از دو ظرف حتما نجسه، اگر حکم ظاهری آمد و همین ظرف نجس رو بر شما حلال کرد و شما بخوری، خب اینجا محذور پیش میاد، اینجا محذور پیش میاد، دقیقا چه عرض کنم. و اگر شما بخوای در هر دو ظرف اصل جاری کنیم، میدانی اون حکم واقعی رو زیر پا گذاشته قطعا، لذا اینجا محذور پیش میاد، وگرنه در حالت عادی که محذوری نداره. ایشون میگن که ما قبلا در بحث مطرح کردیم حکم ظاهری و حکم واقعی در هیچ مرتبه ای از مراتب حکم واقعی با اون تلاقی ندارد، نه به لحاظ مبادی، نه به لحاظ خود اینها. چرا خودشون با هم دیگه چیزی ندارن؟ عرض منظرتون که تعارض ندارن، چون صرف اعتبار هم، صرف جعل و اعتبار هم. جعل و اعتبار که مشکل ندارد که شارعه بهت بگه آذا واجبون آذا حرامون، که چیز خاصی نیست. میگید آقا این چه حرفیه، جعل و اعتبار نیست، اینا داره مبادی هستن، مسائل و مفاسدی هست. خیلی خوب، با اون اعتبار هم مشکل با هم ندارد، با اون اعتبار هم مشکل با هم دیگه ندارد. مبادی مصلحت حکم واقعی که مشخص اون مصلحت واقعی است، طبق نظر خود شما آقای خویی، شما میگیم مبادی بفرمایید مصلحت حکم ظاهری در خود جعله. ایشون میگفت و خود جعل حکم ظاهری خود همین مصلحت داره، اصلا کار نداره مصلحت در واقع باشه، هم که یه چیزی گفته باشد شاره اینجا چه مصلحتی داشته، فقط جعل لازم اشاره به مصلحت واقعی داشته باشه. دید لجبتی حرفی که خودی میزنی کن، خود همین حرف زدنش مصلحتی داره. تقریم آی خوبی در این حد در نظر گرده شاره مقدس رو از واقعت چی؟ مثلا من این چی؟ آره من نمی چی؟ از واقعت چی؟ خب پس به لحاظ مبادی هم با هم دیگه مشکل ندارم. میریم سراغ مرحله امتثال، امتثال خارجی. آقا در مقام امتثال با هم تعارض دارن؟ نه، چرا به هم دیگه دارن؟ کاری به هم مثلا نداره. از مثلا چون که ما فرضمون نیست که ما واقعا نمیدانیم، چون نمیدانیم این که مثلا اگر اینطور شد ما چرا میگفتیم آقا موافقت قطعی لازمه طبق بیان شما؟ یه حکم عقله. اگر اینطور شد خب این حکم عقل این رو میشود با ترخیص شرعی برش داشت، طبق نظر خود شما اینطور هست، این حکم عقل رو میشه با ترخیص شرعی از مثلتون که برش داشت. پس اگر اینطور شد یه مشکل ایجاد نمیشود. ایشون میگه که بله وقت اجیب عن هذا الاعتراض به وجوه، پاسخ داده شده از این اعتراض به چند وجه. الاول ما ذکره از سید الاستاد مرحوم طلعه خویی، ایشون فرموده چی فرموده؟ فرموده این مطلب توی مصباح الاصول ظاهرا نیامده، این رو عرشم هم مزارتون که توی دراسات آمده. شما الان پاره زده عرشم زده باید من بزنم که این توی دراسات آمده. حالا دراسات یک کتابیست که مرحوم استدی شاهرودی نوشته، استدی شاهرودی پدر همه استاد محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه. ایشون در جوانی از دنیا رفته، از شاگردان آقای خویی بود و تقلاتشون هم نمیشه بنامه دراسا و در جوانی هم از دنیا رفته است. ارسان خانتون البته این همین چند سال پیش هم چاپ شد، دراسا همین چند سال پیش چاپ شد، یعنی سالیان طولانی خطی بود و در اختیار پسرشون بود و چاپ نشد. برحال اونجا دراسات، دراسات فی علم الاصول جلد 3 صفحه 361 اونجا آمده. خب حالا من بهش کار ندادم، بالاخره آی خویی الاول ما ذكره از سید الاستاذ قبل مصباح الاصول چی؟ بله مصباح الاصول جلد 2 صفحه 355. ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين. آي خويا فرمودن که جمع بين دو ترخيص مشروط که شما گفتید و این مثالی که شما ساختید و ان كان لا يؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه. بله چه بس ما بگیم که این عملا منجر به ترخيص در مخالفه قطعیه نیست. ولكنه يؤدي الى ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه. میگیم یعنی چی؟ چون میگن که نمیدونید این ترخیص مشروط این خارجن و واقعا در مقام خارج و واقع بله این منجر به تحقق مخالفت قطعیه نمیشه، چون مشروطه دیگه. این زرد خوردنش مشروط است به نخوردن اون دیگری. خب این عملا در خارج چنین چیز نیست، لکن ترخیص قطعی در مخالفت رو داده. ترخیص قطعی ها عملا منجر به مخالفت قطعی نیست، اما ترخیص به مخالفت هست و همون شکلی که بیان کردیم. چجوری؟ ایش خودش بیان میکن و ذالک فیما اذا ترک الطرفین معا، اگر هر دو طرف رو با هم دیگه ترک کرد. خب وقتی طرف اول رو ترک کرد، ترخیص مصرف کردن طرف دوم پیدا میکنه. اگر وقتی طرف دوم ترک کرد، ترخیص مصرف در طرف اول پیدا میکنه. پس در مجموع ترخیص رو دارد و هو مستحیل. چرا مستحیله؟ برای اینکه این ترخیص قطعی است در ارتکاب عمل حرام، حرام واقعی، و این یه عمل ترخیص قبیح و محال است که از مولای حکیم این صادر بشه. میگید آقا این که عملا به در خارج منجر به مخالفت قطعیه و خوردن هر دو ظرف نمیشه، میگیم میدونیم، اما نفس این ترخیص نباید باشد. خود این ترخیص چرا باید باشد؟ یه جوری همچین ترخیصی که این الان در حالتی است که میتونه هر دو رو بخورد، این نباید این خور باشه. و یرد علیه، اشکال میشود به این بیان آمون خوی چیست؟ اشکال بله من جمع میخورد ان الجمع بین الترخیصین المشروطین المذکورین، جمع میان اینها، و این کانه این جمع لا یعدی الى ترخیص فی المخالفت القطعیه، ولیکن نهو، ولیکن این جمع کردن بین دو تا ترخیص مشروط که ذکر کردید منجر میشه به ترخیص قطعی. و یرد حالا ان الحکم الظاهری، که منظور همین ترخیص مشروطی هست که اینجا ما داریم، حکم ظاهری که در اینجا مطرح هست، فی نفسهی لیسه مستحیلم، این که به خودی خود مستحیل نیست. و انما یمتنع اذا بکنید جعل الحکم الظاهری، جعل الحکم الظاهری، و انما یمتنع جعل الحکم الظاهری چه زمانی؟ اذا کان منافیا للحکم الواقعی، وقتی که منافی با حکم واقعی پیدا کنه، یعنی جوری بشه که حتما ما رو با مخالفت با واقع بیاندازه. و المفروض عدم المنافات بین الحکم الظاهری و الحکم الواقعی، فرض این است که منافاتی میان حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. بنویسید فی مرتبه من مراتب الحکم، فی ای مرتبه من مراتب الحکم الواقعی، فی ای مرتبه، ای مرتبه من مراتب الحکم الواقعی. خب این مراتب واقعیشون میگن در ادامه، لا به لحاظ نفسهی، چرا یه جایی ازش کنید؟ به جهتی که هر دو اینها اعتبار هستن، هر دو این اعتبار هست و اعتبار سهل المعونه هست، چیز آسونیه، راحتی قابل انجام. ولا به لحاظ مبادئهی، خب به لحاظ مبادی هم به هم اختلاف تعارض نمی کنه، منافات ندارن. چرا؟ چون اگر بنابر نظر خود آقای خویی باشد که ایشون میگد مبادی حکم ظاهری در خود جعل، اگر بنابر نظر شهید صدر باشد که شهید صدر میگد مبادی حکم واقع حکم عرض محضرتون که ظاهری، این ناشی میشد از مبادی خود حکم واقعی در همون راستا، چیز جدیدی نیست، فقط آمده برای تأکیدی بر اون و حفظ.
فلم يبقى الا التنافي بلحاظ عالم الامتصال، فقط اون التنافی به لحاظ عالم امتصال، منظور امتصال خارجی هست. خب وقد فرضنا هنا ان حکم العقل به وجوب الموافقت القطعیه قابل للرفع به ترخیص شرعی علی خلافه. ما فرض کردیم که حکم عقل به این که موجود موافقت قطعی لازم و واجب است، این می شود با ترخیص شارع، ترخیص شرعی برخلافش برداشته بشه. وقتی این طور شد، فلم یبقى هناك تناف بین الترخیص القطعی فی المخالفت القطعیه و التکلیف المعلوم و الاجمال فی ای مرحله من المراحل. در این صورت دیگه تنافی باقی نمی ماند، تنافی باقی نمی ماند. از مصدرتون که بفرمایید که میان ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه و واقعیه و تکلیف معلوم بالاجمال در هر مرحله از مراحل او که در نظر بگیرید، نه در مرحله جعل، نه در مرحله ملاک و مبادی، و نه در مرحله امتصال. خب بعد ایشون میگن حالا میدونید ما اصلا یک کاری میکنیم این مشکل هم از اساس حل شد. چجوری؟ خوب توجه کنیم. میگن این مثالی که محقق عراقی زد و آقای خویی هم همون مثال پی گره، این دو ضلعی بود، ثنائی بود. حالا اگر مثال سه ضلعی شد، مثال سه ضلعی شد، اگر مثال سه ضلعی شد دیگه این مشکل کمتر هم میشه و دیگه مسئله نیست. عرض مثال چون که بله سه تا ضرب باشه، این مشروط باشد، خوردن یک ضرب مشروط باشد به ترک دیگری، مثلا فرض کنیم و خوردن یکی دیگه، دقت میکنین؟ یعنی هر ضربی به این شکل باشد، یعنی سه ضرب وجود داشته باشد. حالا عبارتشون رو ببینید، عبارتش من بخونم. هذا على ان بالامكان تصوير الترخيصات المشروطه على نحو لا يمكن ان تصبح كلها فعليه في وقت واحد. ممکن است ما این ترخیصات مشروطه رو به جای دو ضلعی سه ضلعیش بکنیم و یه جوری بشه که دیگه ممکن نباشد که همشون با هم دیگه فعلی بشن. لیلزم الترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه صامت مثلا، تا اینکه لازم بیاد ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه. چجوری؟ و ذالک به ان تفترض اطراف العلم الاجمالی ثلاثیه، سزلی باشد، ستایی باشد. اینطوری که فرض شود اطراف علم اجمالی ستایی، و یفترض ان الترخیص فی کل طرفین مقید به ترک احد بدیلیه و ارتکاب آخر. این مقید باشد به این که شما یه طرف رو ترک بکنید و دیگری رو انجام بدید. خب ظرف شماره یک، ظرف شماره یک، اگر شما بخواید این رو بخورید، این مقید است به عرض محضرتون که این که ظرف شماره دو رو نخورید و ظرف شماره سه رو بخورید. اگر شما بخواید ظرف شماره یک رو بخورید، خب بعد ظرف شماره دو رو نخورید و ظرف شماره سه رو بخورید. اگر ظرف شماره دو رو بخواید بخورید، دقت کنید چه عرض کنم، این مقید است به این که یک رو نخورید ولی سه رو بخورید. دقت کنید چه عرض کنم، ظرف شماره سه رو بخواید بخورید، یعنی یه جوری میشد که اینا هیچ کدوم همزمان با هم در نمیان. اونجا اینطوری بود که شما ظرف شماره یک رو اگر نمیخوردید، خب مثلا میخواید ظرف شماره که بخوری، این مشروط بود که ظرف شماره دو رو نخورده باشی. اگر میخواید ظرف شماره دو رو بخوری، این مشروط بود که یک رو نخورده باشی. اگر هر دو رو نمیخوردی، هر دو رو نمیخوردی، خب همزمان شرط هر دو رو رعایت کرده بودی و لذا از منظرتون که ترخیص نسبت هر دو داشت. اما وقتی سه ضلعی شد، شما اگر همه رو نخورده باشی، اگر همه رو نخورده باشی، شرط هیچ کدوم رعایت نکردی، لذا این ترخیصی نداری. چرا؟ چون شرط اینه، خوب با من باشه، یک کلمه است، شرط این است که این ظرف رو میخوای بخوری، ظرف شماره دو رو نخورده باشی، ظرف شماره سه رو خورده باشی. من بگو چی ارز کنم، اگر شما میخوای شماره یک رو بخوری، این مشروط به این است که ظرف دو رو نخورده باشی، ظرف شماره سه رو خورده باشی. خب بالاخره شما یا ظرف شماره سه رو خوردی یا نخوردی. اگه خورده باشی، بله ترخیص رو داری در خوردن ظرف شماره یک،
بعد نشستم. اما اگر نخورده باشی به جای ظرف شماره 2 رو خورده باشی دیگه ترخیص نداری در خوردن ظرف شماره 1. یعنی محاله که شما بتونید همزمان با هم این ترخیصات رو فعال بکنید. فقط در هر حالت یکیش میتونه فعال بشه. چون سه ظرف دیگه بالاخره شما از این سه ظرف یکی رو بیشتر نخوردی. یکی بیشتر نخوردی. به محضی که شماره 3 رو خوردی تو یک و دو فقط میتونی ترخیص جاری کنی. دیگه در 3 نمیشه ترخیص جاری کرد. دقیقاً میتونی چیکار کنی؟ اون به محضی که شماره 3 رو خوردی فقط دیگه در 1 میتونی ترخیص جاری کنی. در 2 دیگه نمیتونی ترخیص جاری کنی. چون شرط این بود دیگه. شرط این بود که اگر بخوای تو 1 ترخیص جاری بکنی باید مثلا فرض کنیم که 2 رو نخوری 3 رو بخوری. خب شما 3 رو خوردی. 3 رو که خوردی تو 2 میتونی ترخیص جاری کنی؟ نه دیگه. چون شرط این است که اون نباید بخوریش. خب بازی ریاضیه بخورات بخوری.
اگر ماجیک بود پای تخته من می‌نویسم خوب بود. ماجیک ندارم من رو هر وقت تو که فهم بیان
بله حالا لازم شد فرده داریم پای تخته من توضیح کرد برقا خلاصه که خلاصه شو بگوست خلاصه که این خیلی راه خوبیه. بله ببینید ایشون میگه که وذالک به ان تفترض اطراف العلم الاجمالی ثلاثیه. اطراف علم اجمالی ما سه تا فرض میکنه و یفترض ان ترخیص فی کل طرف این کل طرف این فقط ظرف شماره 1 در نظر بگیرید. این مقید است به دو تا چیز. یک مقید است به ترک احد بدیلیه که ظرف شماره 2 باشد و ارتکاب الاخر و خوردن ظرف شماره 3. یعنی شما اگر بخوای ظرف شماره 1 رو بخوری باید 2 رو نخورده باشی 3 رو بخوری. دقت میکنید؟ این فقط یه حالت داره، هیچ حالت دیگه نداره، هیچ حالت دیگه نداره از نظرتون که، و این راه دیگه وجود نداره. در اینجا نمیشود همزمانه با این ترخیص در ظرف شماره 2 هم جاری بکنید، چون ظرف شماره 2 رو باید نخورید تا از وسطتون که چی بشه. یا در ظرف شماره 3 بخواید جاری کنید که فرق نداره خوردیش قبلا میگن چیکار میخواد چه در شما جاری کنید، در مجموع اینطور نمیشه. خیلی خوب دیگه حالا همینقدر کفایت کنید. آره سلامت به خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوش بخور بخور اسم نخوری خیلی بهتره زندگی تو بخور.